صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر و سپاس میگوییم که تو خدای عادل، خدای مقدس و خدای محبت هستی و فریادرس عادلان و مظلومان و یتیمان و بیوه زنان و محتاجانی. تو را شکر میگوییم که امروز نیز دعای آنان که صادقانه و از روی ایمان به درگاهت بیایند میشنوی و مستجاب میکنی. ای قدوس مهربان و ای پدر آسمانی، تمنو این که در این ساعت که افکار و توجه خود را به سوی تو معطوف می کنیم، ما را به وسیله کلامت و به وسیله حضورت به درگاهت پذیرا باش و به ما خیشتن را بیشتر مشهود بگردان و ما را با تعلیم دادنمون ای خداوند در این زندگی کوتاه یاری و هدایت نما تا در نور روی تو قدم برداریم، زیرا ای خداوند طالب تو هستیم. می خواهیم به تو نزدیک تر شویم، بیشتر تو را بشناسیم و بیشتر با تو مصاحبت داشته باشیم. همچنین ای پدر آسمانی، برای عزیزانی که در طلب تو هستند اما بر سر دو راهی قرار گرفتند دعا می کنیم که در این ساعت راه زندگی ابدیت را بر ایشان مکشوف بگردان تا در آرامی و آسایشی که تو عطا می کنی عمر خود را به سر بیاورند. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح که تنها منجی ما انسان ها می باشد می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی زندگی و نبوت‌های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. برادران عزیز و دوستان گرامی و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. دعا می‌کنم که در عنایات خداوند یکتا، خالق محبت و پدر آسمانی، روزهاتون رو در شادی به سر بیاورید و هرگز ایمانتون رو نسبت به او از دست ندهید و هیچ وقت نسبت به محبت او، مخصوصا به خودتون، شک نکنید. زیرا وقتی شک و تردید در وجودمون باشه، آن وقت قادر نخواهیم بود که به قدرت و حضور پرجلالش در زندگی روزمره خودمون پی ببریم. زیرا شک از حملات و وسوسه های اهریمنی که به وسیله آن میخواهد اعتماد و ایمان ما انسانها را از خدا سلب نموده و آدمی را متکی به خودش و چیزهای ظاهری بکنه. بله دوستان، شک و تردید چشمان ما را از قدرت خدا، از حضور خدا، از الطاف خدا در زندگی روزمرمون میبنده و در نتیجه تمایلی به پیروی کردن از او نداریم. باشد که امروز هر نوع شک و تردید را به نام مسیح زنده از خودتون دور کنید و همیشه بیاد داشته باشید که خداوند شما را دوست دارد، به مراتب برتر و پرقدرتر و بزرگتر از هر نیرویی است که در این عالم هستی وجود دارد. خداوند تمام نیروها و تمام آینده را در اختیار خود دارد، از جمله من و شما را. پس اگر در ایمان به او زیست کنیم، با چشمان بصیرت قادر خواهیم بود که جلال او را در زندگیمون مشاهده کنیم. انبیای خدا وقتی با ایمان به سوی خدا توجه نمودن، آن وقت بود که قادر بودن جلال خدا را مشاهده کنند و صدای پر جلال و ملکوتی او را بشنوند. و امروز نیز من و شما از همان را قادر هستیم که نه فقط جلال خدا را مشاهده کنیم، بلکه گفتارش را بشنویم و حضورش را نیز در کنار خود احساس کنیم. اشعیای نبی که 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، نمونه بسیار خوبی میتونه برای من و شما باشد که چگونه خداوند به او بصیرت و بینش درونی یا روحانی عطا میکند تا بتونه جلال و حشمت و شکوه و قدرت و توانایی خالق یکتا را ببیند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل ششم درباره یکی از رویاها و مکاشفه‌ای که خدای یکتا از خودش به این نبی عطا می کند آیات را با یکدیگر بخوانیم و از این تجربه روحانی برای بنای ایمان خودمون امروز استفاده کنیم. زیرا دوستان عزیز، در این آیات امروز من و شما می توانیم راه و روش رسیدن به خدا را بیابیم و بدانیم که خداوند چگونه انسانهای ناشایسته را مقبول پسند خود می کند و برای مقاصد آسمانیش به کار می برد. فصل ششم از کتاب اشعیای نبی که 23 قسمت از تورات مقدسه. از نظر تاریخی مفسرین این قسمت از کتاب اشعیا را بخش اول می‌خوانند، زیرا رویای آسمانی و ظهور خدا به او و به اصطلاح عامیانه به سطح او در این فصل نوشته شده و یا دعوت خدا از اشعیا برای نبوت در این فصل بیان گردیده است که توجه شما را به آیات جلب می‌کنم. تمام آیات این فصل صحبت از رویای آسمانی می کند، رویایی که اشعیا از خالق یکتا خدای نادیده دریافت می دارد. آیه اول اینطور آغاز می شود: در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود. اشعیای نبی همونطور که در این آیه ملاحظه میکنید، در ابتدا ما را با فوت یکی از پادشاهان یهودا یعنی عزیا آشنا میکند. و دوستان، این مطلب اگرچه از نظر ما ممکنه اصلا اهمیتی نداشته باشه و بی اهمیت باشه، ولی از نظر نبی خدا و همچین از نظر تاریخ نویسان مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا دوره و حتی سالی که رویای آسمانی را دیده است را برای ما آشکار میکند. عزیا پادشاه نیکویی بود که ترس خدا را در قلب خود داشته و سعی می‌کرد که از اوامر خدا پیروی کند و قوم را نیز به سوی یکتا پرستی تشویق می‌کرد، هرچند در اطراف او و ملت‌های اطراف یهودا همه بت پرست بودند و مردم شدیداً تحریک می‌شدند که همرنگ جماعت باشند. ولی حالا کلام می‌گوید او می‌میرد و او مرده و با مرگ او قوم یهود توجه خود را از خدا برمی‌گردانند و سعی می‌کنند که در حقیقت بت پرستی و لذت‌های دنیا و خواهش‌های جسم توجه نمایند، چون که می‌گفتن حالا که پادشاه مرده دیگه کسی نیست رومون فشار بزه و یا به خاطر چه شخصی ما خدا پرست بشیم، بریم کیف کنیم که زندگی کوتاه، بخوریم و بنوشیم و عروسی کنیم و مست بشیم و غم دنیا را از دست بدهیم، فراموش کنیم. ببینید دوستان عزیز، کلام خدا در اینجا به ما نشون میده که چقدر جای تأسفه که مردم ایمانشون رو به خاطر دیگران دارند. به زبان دیگر، شما امروز مذهبی هستی چون که فلان کس مذهبیه و یا چون که نان تو روغن میفته. خیر، مذهب چیزی نیست که بایستی دیگران اون رو در ما به وجود بیاورن. مذهب در کلام خدا میخونیم که یک رابطه شخصی است بین من و شما با خدایمون، یعنی بایستی هر انسان متوجه این حقیقت باشه که ایمان اوست که او را به خدا یکتا متحد می‌گردانه. و اگر ایمان به خدای خود نداشته باشد، اگر این رابطه و مشارکت معنوی با خالقش نداشته باشد، او به هر حال گمراهه. حالا می‌خواد پادشاه باشه و یا می‌خواد گدا، می‌خواد مذهبی باشه و یا لامذهب. مفسرین علم الهی معتقدند که در این زمان بود که خداوند روی خود را قوم یهود برمی‌گردانه و در نتیجه جلال خدا عبادتگاه رو ترک می‌کنه و این یگان عبادتگاه خدای یکتا و نادیده که در اورشلیم بود اکنون تبدیل به ساختمانی بیروح و خالی از حضور خدا می گردد. در سالی که عزیا پادشاه مرد، اشعیا احساس می کرد که خدا قوم را به خاطر اینکه از او روی برگردانیدند به اسارت می فرستد و داوری خواهد کرد. اشعیا احساس می کرد که رحمت خدا از قومش برگردانیده است. در چنین حالت و رویه نامید و تأسف آور و مخصوصا وقتی که می‌بینه که جانشین عزیا یک پادشاه لامصب و خدا نشناسه، اشعیا وارد عبادتگاه یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرد، عبادتگاهی که حضرت داوود آرزوی بنای آن را داشت ولی سلیمان نبی آن را بنا کرد، میره. در این عبادتگاه بزرگ گوشه خلوتی را می‌یابد تا با خالق خود صحبت کنه. درد دل خیش را، نگرانی های خیش را به خالق خود بگه و خداوند را عبادت کند. اشعیا نگران قوم و مردم و کشورش بود. او می خواهد که نگرانی خود را در دعا به درگاه خدا یکتا بیاورد. برای همین است که وارد عبادتگاه مقدس می شه و شروع به پرستش و راز و نیاز با خدای خود می کند. او خدا را مانند پدر آسمانی خود می دانست که می تونست هرچی در دلشه، نگرانی هاش و افسردگی هاش به حضورش بیاورد. در زبور 29 آیه 9 می گوید که در عبادتگاه جمعیان جلال خدا را ذکر می کنند و حالا اشعیا شروع به ذکر کردن و عبادت کردن نام خالق تا می کنه و او را جلال می دهد. در حین عبادت بود که اشعیا متوجه میشه که رهبر و پادشاه حقیقی ملتش حقیقتاً نمرده و گرچه پادشاه دنیوی آنان یعنی عزیا مرده است و ظاهراً کشور بی رهبر میباشه، ولی پادشاه و صاحب و فرمانروای واقعی خود خداوند است، خدای زنده که هرگز نمیمیرد و به خواب نمیرود. در حین عبادت بود که اشعیا میگوید من خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. دوستان عزیز، قبل از اینکه به معنی این آیات بپردازم لازم میشه که در اینجا یادآوری بکنم که اولا خداوند یکتا، خدای ما مسیحیان و خدای قادر مطلق که ما همیشه نام مقدس او را بر زبان میآوریم، خدایی نیست که صاحب جسمی باشه، خدایی نیست که دیدنی باشه با چشمانمون، خدایی نیست که شکل و ظاهری داشته باشه. اتفاقا در تورات مقدس میگوید که هیچ کس نمیتواند خدا را ببیند و زنده بماند. حالا آنچه که اشعیا در این آیه میفرماید اینه که اشعیا در رویا و یا در مکاشفه آسمانی شاهد جلال پرشکوه و غیر قابل وصف خدای یکتا میشه. حالا برای اینکه به ما توضیح بده و یا به ما بگه که در این مکاشفه چه دیده است، او از اصطلاحات و لغات محدود بشری استفاده می کند، زیرا فقط و فقط بدین وسیله است که ما انسانهای جسمانی و فانی می تونیم ذره ای از آنچه که او دیده و شاهد آن بوده است درک کنیم و بفهمیم. کلام خدا بارها تأیید میکنه که خدا جسم نیست که دیدنی باشد و یا محتاج به تخت یا صندلی نیست که روی آن بنشیند، هاشا، بلکه نبی خدا این اصطلاحات دنیوی را به کار میبرد تا مقصود خود را بفهماند، همونطور که ما بعضی وقتا در اصطلاحات زبانیمون میگوییم ید الله یا عین الله یا ولی الله. خدا چشم نداره ولی میگیم عین الله. خدا دست مثل ما دستی که نداره ولی میگیم ید الله یا دست خدا به همراهت باد. اینها اصطلاحات دنیوی است که از صحبت از راز روحانی میکند و اشعیا اکنون از اصطلاحات جسمانی به کار میبره تا مقصود خود را از این مکاشفه آسمانی برای ما بیان کند. اشعیا در لحظاتی که از نظر مردم دنیا کشورش بدون رهبر و در تاریکی بود و تخت پادشاهی خالی بود، حالا شاهد جلال و جبروت و قدرت خدا می شود. می گوید و دیدم. ببینید، کلمه دیدم آشکار می کند که اشعیا در خواب نبود و یا تصور نمی کرد، یک خیال نبود، بلکه شاهد زنده و شاهد عینی این واقعه بوده است و این نشان میده که این خود خدا یکتا بوده که به او بصیرت باطنی و یا دید معنوی و درونی عطا میکند. چشمان روحانی اشعیا را میگشاید تا بتواند چیزهایی را ببینه که هیچ چشم بشری قادر به دیدن آن نمی باشد. چیزهایی که از دید بشری مخفیه. خدا با دادن بصیرت روحانی به اشعیا قادر میشه چیزهای روحانی رو به او بفهمانه. چیزهایی که ابدی و ازلی و پایدار و خلل ناپذیر و مقدس میباشن. چیزهایی که مافوق عقل بشری هستن. به وسیله چنین بینشی بود که اشعیا شاهد جلال عظیم خدا میشه و در روح قادر است خدا را ببیند. دوست عزیز، مقصودم از دیدن این نیست که خدا جسمی داره یا هیکلی یا بدن یا شکل و حتی فرمی داره که اشعیا موفق میشه با چشم روحانیان را ببیند. خیر، خدا نه شکل و شمایلی داره و نه فرمی و نه جسمی، بلکه اشعیا جلال و عظمت و شکوهی میبینه که فقط مختص به خداونده. شکوه و جلالی که از او جدا نیست و همان گونه که کلام معرف شخصیت و ذات گوینده است، جلالی که اشعیای نبی میبیند معرف خدا یکتا میباشد. اگر دقت کنید بدون شک متوجه میشوید که اشعیا این جلال آسمانی رو در عبادتگاه مقدس میبیند و یا در حینی که داشت خدا را در عبادتگاه مقدس عبادت میکرد میبینه و متوجه میشه که خدا هنوز قوم را ترک نکرده و این خدا نیست که انسان را بدون دلیل رها میکنه و در کهکشانها آنها را گمراه کرده است. برعکس، یادآور میشه و میبینه که خدا همیشه با مخلوق خود در تماس بوده، مخصوصا با برگزیدگانش، ولی این انسانها هستند که از خدا دور میشند و خدا را ترک کرده و توجهی به خداوند و اعمال او ندارند. وقتی اشعیا به عبادتگاه میره و در دعا و عبادت به حضور خدا میاد، اون متوجه میشود که هنوز خداوند حاکم و فرمان روای جهان است. در اطرافش و در کشورش هیچ قدرتی و پادشاهی نبود. شهر در آشوب بود، قوم بی سرپرست بودن، ولی در حکومت خدایی این چنین نیست. خدای ازلی و ابدی، پادشاه سرمدی و جاودانه، همیشه بر مسند حکومت نشسته و او صاحب مطلق است. و دوست عزیز، من و شما نیز باید همیشه این حقیقت ایزدی رو به خاطر داشته باشیم و در مد نظرمون باشه که خداوند سلطان ماست، صاحب ماست، در نتیجه متوجه اعمال ماست و همیشه همه حرکات ما رو در نظر دارد. مطلب دیگری که در آیه 7 آمده است اینه که نه فقط او خدا را مشاهده می کند، بلکه می گوید و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. کلمه این که در اینجا به دامن ترجمه شده یک اصطلاحی است که اشعیا برای تشریح مکاشفه و تفسیر آشکار شدن جلال خدا در جسم به کار می‌برد. به زبان دیگر این اصطلاح دنیوی چندین بار در کلام خدا نیز به کار برده شده که در حقیقت صحبت از جلال خدا می کند. برای نمونه حضرت یوحنا در فصل 12 آیه 41 از انجیل مقدس به ما نشان می دهد که عیسی مسیح وقتی پیام را به سمع مردم می رسانه، عده‌ای از مردم او را قبول نکردند زیرا نتوانستند جلال مسیح را درک کنند و یا به آن پی ببرند. و مسیح نیز توجه آنان به را به این آیات اشعیا مبذول می‌دارد که نمی‌توانند جلال خدا را ببینند چون فاقد بصیرت روحانی هستند. به زبان دیگر، خداوند برای بنده با ایمان و عاشق به خود امتیازات خاصی قائل شده و من و شما نیز امروز می‌توانیم از این امتیازات بهره‌مند بشیم و بتونیم جلال او را مشاهده کنیم، از این بصیرت و بینش آسمانی بهره‌مند شده و فیض او را درک کنیم و ببینیم. اگر قلب خود را سنگ نسازیم و در ایمان به کلام خدا هیچ شک و تردیدی از خود نشان نداده، بلکه با ایمان از او اطاعت کنیم. مفسرین علم الهی دامن را در اینجا با عیسی مسیح یکی می دانند و اصطلاحی است برای نام مسیح و اون را کنایه از مکاشفه خدا در مسیح می خوانند، زیرا همان گونه که ردا یا دامن پاداش علامت جلال و فرمان روای او محسوب میشه، به همان نحو نیز عیسی مسیح مکاشفه و مظهر خدا یکتا در جسم می باشد. در این مورد میشه بحث زیادی بکنیم، اما به خاطر کمی وقت اجازه میخواهم این دنباله آیات رو براتون بخونم. اشعیا از آیه 2 شروع به تشریح این جلال آسمانی و یا دامن آسمانی و شکوهان میکند، به طوری که از آیه 2 الی 4 میگوید: و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را میپوشانیدند و با 2 پایهای خود را میپوشانیدند و با 2 پرواز مینمودند. و یکی دیگری را صدا زده گفت: قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا میزد میلرزید و خانه از دود پر شد. در این آیات حضرت اشعیا به چیزهایی که در اطراف جلال خدا دیده و آن را شنیده است اشاره میکنه. اول صرافین. عرض کنم در مورد این مخلوقات فقط در چند جای کتاب مقدس آن هم به طور بسیار خلاصه اشاره شده، ولی همانطور که ملاحظه میکنید مخلوقاتی هستند که کارشون ستایش و اعلام جلال و قدوسیت خدا یکتا میباشه. لغت صرافین از سوختن گرفته شده و متضاد کروبین است. صرافین جستجو کننده گناه و آشکار سازنده آن به انسان می باشه، ولی کروبین حالت دفاع از قدوسیت الهی رو دارن. دوستان عزیز، در اینجا سوء تفاهم نشه، نه اینکه قدوسیت خدا در خطر باشه که نیازمند دفاع باشه و کروبیان از آن دفاع میکنن، خیر، بلکه مقصود از این جمله اینه که بیان کننده اینه هیچ گناهی به حضور خدای قدوس را نخواهد یافت، و یا این مطلب را اینطور بیان کنیم که هیچ گناهی به حضور خدای قدوس نمیتونه راه پیدا کنه. در کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا ما متوجه میشویم که اینان موجودات زنده هستند که در حضور پرجلال خدا قرار دارند و بیان کننده عظمت و حشمت و توانایی و قدوسیت او میباشند. دوست عزیز، خدا هرگز با بدی کنار نمیاد و هرگز با بدی در زندگی ما نیز کنار نخواهد آمد. خدا خدای قدوس و بیگناهه و از ما که مخلوقان او هستیم انتظار داره همین حالت رو در زندگی خودمون داشته باشیم. این آیات در حقیقت صحبت از قدوسیت عظیم و مطلق خدا می کند. پوشانیدن روحهای صرافین به وسیله بالهای خودشون خود بیان کننده عظمت و ابهت و قدرت و قدوسیت و پرشکوه بودن جلال خدا یکتاست. خدا انقدر عظیم و قدوسه که حتی این موجودات آسمانی قادر نیستن آن را ببینن و زنده بمانن. آنان روی خود را پوشانیدن چون می دانن شایستگی حضور خدا را ندارن. و ای عزیز من، برای همین است کلام خدا همه ما انسانها را گناهکار می خوانه و من و شما را هم گناهکار می دانه، چون خدا ما را مطابق معیار آسمانیش می بینه و من و شما باید مطابق معیار خدا زندگی کنیم، نه معیار انسانی، چون که به خداوند تعلق داریم. آیه 3 و 4 به راستی که بیان کننده قدوسیت و جلال خداست که زبان بشری قادر از بیان و عقل ما قاصر از درک آنه. واقعیت اینه که اگر امروز من و شما این شکوه جلالی را که حضرت اشعیا از خدا در عبادتگاه مقدس دید ببینیم، دیگر هیچ وقت متکی به قانون و شریعت نیز نخواهیم بود، بلکه از خود بیخود شده آنقدر محو جلال و حشمت او میشویم که در آن غرق شده و خود را گم خواهیم کرد، به طوری که هرگز لحظه آرام و قرار نخواهیم گرفت مگر اینکه در ملکوت پرجلال او قرار بگیریم و به قول صوفی ها خود را مست جلال خداوند کنیم که جز او به هیچ چیز دیگری اهمیت نخواهیم داد. وظیفه صرافین در این آیات اعلام کردن جلال اقدس و قدوسیت خداست، وظیفه‌ای که خدا دوست من به من و شما نیز عطا کرده. ما دوستان برای خدا حتی از این موجودات آسمانی عزیزتر هستیم. خدا به ما این وظیفه شرعی رو عطا کرد که جلال او را توصیف نموده و قدوسیت او را به همه اعلام کنیم. در مزامیر این وظیفه آسمانی به نحو بسیار زیبایی بیان گردیده است، ولی باید یادآور بشم که دستور خداوند از اعلام کردن جلال مقدس او و قدوسیت و پاکی او فقط و فقط به وسیله بیان جملات از دهان ما میسر نیست. البته گفتن این جملات و کلمات لازم و مفیده، ولی خدا میخواد که ما آن را عملا در زندگی خودمون بیان کنیم، آشکار کنیم، عملا به مردم دنیا درباره قدوسیت خدا و عظمت و قدیر بودن او صحبت کنیم و نه فقط زبانن. شاید بپرسید که چطور میشه که من عملاً درباره قدوسیت خدا صحبت کنم؟ چطور میشه که عملاً قدوسیت خدا را به مردم، به همسایگان، به خانواده هم اعلام کنم و یا نشان بدم؟ دوست عزیز ببین، شما که ایمان داری خدا پاکه، درسته؟ حالا اگر ایمان به این امر داری، پس باید خودت در تمام مراحل زندگیت پاک باشی. اگر این کار را بکنی، به مردم میگی که خدا پاکه. حالا آیا ایمان داری که خدا از دروغ و ریا و تظاهر متنفره؟ ایمان داری این مطلبو؟ شاید بگی که بله. خب دوست من، اگر ایمان داری، پس خودت رو از هر نوع دروغ و ریا و تظاهر دور نگاه دار. حالا آیا ایمان داری که خدا روش زورگویی رو به کار نمیبره، بلکه به تو اختیار و اراده داده است؟ اگر واقعا ایمان داری که خدا این صفت رو داره، تو نیز باید از این روش جبارانی اهریمنی خودتو دور کنی. فراموش نکن که اعمال شما انقدر در برابر مردم مجسم میشه که به قول معروف به وسیله کارهایت انقدر بلند حرف میزنی که نمیتونم بشنوم چه کلماتی و یا چه موضع‌هایی از دهانت بیرون میآید. عمل کردن و قوت آن بسیار عظیم است دوستان عزیز. عمل کردن قوت بسیار عظیمی دارد. تو خودت پاک و مقدس باش تا مردم به وسیله تو پاکی و قدوسیت خدا پی ببرند. تو خودت صفاتی که خدا دارد پیروی کن تا مردم بدانند که خدایی که میپرستی، خدایی که پیروی میکنی چه صفاتی دارند. راستی دوست من، شما چه عکس العملی در برابر قدوسیت خدا نشان میدهی؟ چون فرصت ما به پایان رسید، اجازه میخوام که در برنامه آینده عکس العمل اشعیای نبی رو در برابر مشاهده کردن جلال عظیم خدا به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.